بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب تا اینجا روشن شد رو قوا که معیار در حرمت صدق لحظه، حالا دیگه فرق نمی کنی که تو مفهوم شناسی عرفی غنا به چی برسیم، هر چی رسیم مهم نیست. معیار در حرمت غنا لحظه، اگه لحظه بود حرام، لحظه نبود حرمت نمیاد. ثم در مورد لعب، پس بیریم سر خود لعب. بحث لعب رو مرحوم شیخ، اصل بحث لعب رو قبلا خدمتتون عرض کردم، تو مسئله عشرون بحث میکنن، منتها اینجا توی بحث غنا چون بالاخره باش کار داریم و منات در حرمت هست، چقدر خوب بود همینجا اصل بحث لعب رو مطرح میکردن. ولی دیگه حالا اصل بحثش رو که لعب در چه صورتی حرامه میذارن برای مسئله عشرون و برای مسئله 13 این دیگه تا 20 هفته دیگه مسئله مونده هنوز. یه نکته ای رو مربوط به بحث همون مفهوم شناسی لحظه که اینجا مطرح میکنند و تو مسئله اشون دیگه متعرضش نمیشن، اونم اینه که مشابهش رو قبلا هم داشتیم. خب قبلا هم مشابه این بحث رو داشتیم که عناوین رای خاطرتون باشه خدمتتون عرض کردم، بعضی عناوین عناوین قصدیه هستن، بعضی عناوین قهریه هستن، بعضی عناوین هم دوسویه هستن، یعنی هم قهریه هم قصدی. بعضی از مصادیقشون مصادیقی است که نیاز به قصد نداره، قهرن ولو انسان قصدم نداشته باشه صدق میکنه. بعضی اعانه خاطرتون هست که بعضی از مصادیقش چیه است؟ قصدیه. خب یعنی در حقیقت ابتداعاً باید ببینیم که عرفاً آیا صدق اون عنوان می کند یا نمی کند. اگه عرفاً صدق نمی کرد ببینیم که آیا طرف قصد اون عنوان رو داره یا قصد اون عنوان رو نداره، که در صورت که قصد داشته باشه میگیم چی است؟ میگیم اون عنوان محرم هست و حکم حرمت میاد. مرحوم شیخ لحو رو از همین قبیل میدونن، از مفاهیم قصدی قهری میدونن. خب که لحو از مفاهیم قصدی قهری است که میفرمایند که ثم ان اللحو یتحقق به امرین. اطولی عبارت یه تسامح کوچولوی توش هست، میگن لحو محقق میشه با دو امر، احدهما و ثانی. و ظاهر این عبارت اینه که برای اینکه لعب محقق باشه باید دوتای اینا باشه، در حالی که مقصود شیخی نیست. مقصود شیخ انصاری قشنگ مشخصه که یکی از این دوتا باشه برای تحقق مفهوم لعب کفایت میکنه. لذا بهتر بود عبارتشون اینجور میفرمودن، برای اون شهیدی هم اینجای حاشیه داره که ان اللحو یتحقق به احد امرین نه به امرین. خب یا اگر میخواستن به امرین بگن بین احدهما و ثانی او میوردن. آره اگه او هم میوردن بازم درست میشد. خب ثم ان اللحو یتحقق به امرین، امر اولش اینه قصد و تلهی. انسان قصد تلهی داشته باشه از اون کاری که انجام میده، قصد تلهی داشته باشه. و ان لم یکن لحوا، حتی اگر اندل اور این رو لحو برش اطلاق نکنن، طرف به قصد تلهی اون کار رو انجام بده. بله مثال برای بله مقداری بله
تجری نیست؟
تجری نه، از باب تجری چون واقعا میگه بحث حکمی ندید، اصلا تو بحث موضوعیه. دقت بکنید شیخ انصاری تو بحث موضوعی هستن، میفرمان که محقق این مفهوم خب دو چیزه، محقق این دو مفهوم دو چیزه، یکی این مفهوم مفهوم لحو، یکی قصد تلفی حتی اگر لحو نباشه، اون کاری که انجام میده لحو نباشه فقط قصد تلفی داره با اون کارش. خب یکی این که لحو باشه حتی اگر قصد تلفی نداشته باشه. قصد تلهی تو نفس انسان به وجود میاد. در ما جز انسان ها هستیم.
چه لحظه
یه ساقه هستیم؟ چه جنس هستیم؟ بله عرض کنم خدمتون که
مثلا شکلی قناع باشه ولی لحوی نباشه.
بله حالا یه خورده این تعبیر مرحوم شیخ در مورد لغ این بیان رو میکنن که کنه از عناوین قصدی قهری هست، یه چیزی که لغ نیست انسان ازش قصد تلهی بکنه.
این علم یکان زمینش میشه در میگرد اسم خانه
قصد و تلهی طبیعتا بالفعل دیگه قصد...
علم یکان
اون فعل اون فعل آره دیگه. خب قصد و تلهی چیزش محذوفه، قصد و تلهی به یه فعلی و علم یکن اون فعل لحوه، حتی اگر اون فعل لحو نباشه. از ثانی حالا ثانی رو ببینید کون اون لحوه فی نفسهی اون فعل فی نفسهی لحو باشه اندل مستمعین، کسانی که اون رو میشنوند، حالا بحث صوت هم از فعلا دیگه، کسانی که اون صوت رو میشنوند بگن این لحوه. و علم یقصد بهی التلهی، که اینجا حتی اگر طرف قصد تلحی هم نداشته باشه همین مقدار که مستمعین، کسی اگر این رو بشنوه میگه این لحظه، همین مقدار کافی است برای تحقق لحظ. خلاصه قصدی نیست. خب یا قصدی یا لحوی، یا عرض کنم خدمتون که قهری، که حالا بعضی از بزرگواران این فرمایش مرحوم شیخ و یه مدار نسبت بهش مناقشه دارن. حالا خواستید ملاحظه کنید مرحوم میرزای شیرازی اینجا یه حاشیه خوبی داره. بله تعبیرشون همین فرمایش های رضایی که از کیفه و تصور، اول میگن فیه ضربان من الاجمال، کلام شیخ مجمل، ما نمیفهمیم منظورش چیه. از کیفه تو قسمت اولش اشکال میکنه، از کیفه و تصور و قصد و تلهی به ما یعلم و عدم و کونی لحوه، چیزی که علم داریم که لحو نیست، چجوری امکان داره انسان قصد تلهی به اون بکنه؟ خب چجوری انسان میتونه قصد تلهی به اون بکنه؟
مبادی تصوری شیخ رو باید کنیم که واقعا منظورش از لحظ دقیقا چه مسادی رو خارج
کنیم. بله
شبیه بحث نگاه شهوانی هست که من موقع بازه تو رسالش داره به آفتابه هم نگاه شهوانی، که این وسیله یه لذت بودن شهوانی نیست، ولی اگه کسی این قصد رو داشته باشن در اونجوری میگوشه یه حالت سرخوشی، مثلا یه حالتی که طرف از خودش بی خود بشه.
بله
شاید اگه تو نوبتش نباشه.
حالا یه قرینه مرحوم میرزای شیرازی اینجا یه توجیهی میکنه فرموش، اول که میگه خب این یه چیز مجملی و منظورش مشخص نیست، بعد یه توجیهی میکنه تو وستانی داره کنو لحوان فی نفسهی اندل مستمعین. خب میگن اولین هم علم یکن لحوان رو همینجور معنا کنیم، بگیم چی؟ بگیم که و علم یکن لحوان یعنی و علم یکن لحوان اندل مستمعین، در نزد مستمعین مصداق لحو نباشه. قصد و تلهی هم این در نزد خودش مصداق لحوه، که حاصلش این میشه که این حرف جدید اینجا شیخ نمیخواد بزنه. خب شیخ میخواد همون حرف قبلیشو بزنه که برای تحقق لفظ چه؟ آره یه مقداری خب مشکل میشه، در هر حال عبارتی لنگی، مطلبی لنگی داره. ایشون میخواد به یک معنا برش گردونه این حرفو و همون حرف قبلی که گاهی اوقات هست در نزد گوینده لحو هست، در نزد مستمع لحو نیست. گاهی اوقات برعکسه، در نزد مستمع لحو هست، در نزد گوینده لحو نیست. خب میگه فرق نمیکنه، همین مقدار که فعل جمله لحویت وجود داشته باشه، یا اندل مستمع یا اندل متکلم، همین مقدار کافی است برای تحقق لحو. مرحوم میرزای توجیه اینجوری میکنه، ولی خب این بعید از عبارت شیخ این توجیه. خب حالا بالاخره این اشکالم عمده توی قسمت اولش هست که چیزی که لحو نیست رو چجور انسان میتونه ازش قصد تلهی بکنه. خب حالا تلهی هم به این معنا که آدم مشغولش بشه، خب قصد بکنه که مشغول این بشه که حالا طبیعتاً تلحی لحو حرام هم چجور معنا کردیم ما؟ طبق معنایی که خود شیخ بعدن میگن لحو حرام رو میگن اون لحویست که ناشی از شدت الفرح و البتر باشه، منشأش شدت الفرح و البتر نفسانی، ناشی حرکاتی که ناشی از اینه. خب حالا یه حرکاتی هست که واقعا لحو صوتی هست به فرض مثال که لحو نیست، ولی من باش قصد لحو بکنم، این به صرف قصد خلاصه اون منشأیت فرح و بتر خیلی جور در نمیاد. اون اشکال مرحوم میرزا اشکال به جاییه، واقعا روشن نیست که چی تو ذهن مرحوم شیخه، لذا این عبارت یه لنگی داره. حالا
این کارو بکنه در نیومده دیگه.
چه
میخواسته این کارو بکنه ولی در نیومده.
خب ببین شیخنا، ایشون این چیزی که شما داری میگه دولای سید سهیلی میره توی چیز، میره توی تجری، یعنی قصد حرام کرده بوده ولی موفق و انجام حرام نشد. خب ولی شیخ این حرفو نمیزنه، بس موضوعی داره میکنه، میگه این موضوع و عنوان لب دو جا صدق میکنه، هم اونجایی که به قول شما دارید میگه قصدشو کرده ولی تحقق پیدا نکرده، هم به اون لب گفته میشه. ببینید یا تحققو به امرین، یا به حد امرین طبیعتن دیگه، هم اونجایی که چی ولو قصدشو نکرده ولی فلواقع لحوه. خب به هر حال یه رنگی داره، این صدر و ذیلش خیلی با هم دیگه جور در نمیاد، جای تأمل داره. حالا بالاخره تهش باید بگیم ما نمیفهمیم شیخ چی تو ذهنشون بوده، ولی این چیزی که ما داریم میبینیم توی عبارت مرحوم شیخ یه مقداری ابهام داره. به قول حالا بزرگان هم گفتن حرف ما نیست، مرحوم میرزای شیرازی میگه که درش اجمال، حالا ایشون یه توجیه خواسته بکنه که با توجیهش یه مقدار خب شاید میشه گفت دور شده، ولی بالاخره اصل حرف که این درش اجمال و ابهام هست تردیدی نیست. ثم ان الله یتعقب به امرین که عرض کردیم به احد امرین میگفتن، مرحوم شهیدی هم این تذکر داده، بهتر بود. حالا احد ما قصد التلهی و ان لم یکن لهوان و ثانی کنو لهوان و ان لم یقصد بهی التلهی. ثم مطلب بعدی، مطلب بعدی بحث تکراریه، قبلا خدمتتون عرض کرده بودیم که توی بحث مفهوم شناسی با چیکار کنیم، همیشه باید مراجعه به تفسیر مفاهیم عناوینی که در لسان ادله اومده، همیشه باید مراجعه به عرف بکنیم. ثم ان المرجع فی اللهو الى العرف، مرجع به عرف، باید به عرف مراجعه کنیم که لهو برامون تفسیر کنه. ول حاکم به تحققی او ول وجدان، خب حاکم به تحققش و صدقش که کجا لهو صدق میکنه کجا لهو صدق نمیکنه، حاکمش وجدانه. حالا این وجدان یعنی چی؟ اگه خاطرتون باشه من عرض کردم دیگه، حاکم یه بحث حاکمه در تفسیر مفاهیم الفاظ، یه حاکمه در تطبیق مفاهیم و معانی الفاظ بر مصادیق خارجیه. خب که قبلا خدمتتون عرض کردیم حاکمه در تفسیر مفاهیم دو تا مرحله است دیگه، مرحله تفسیر مرحله تطبیق. این بحث من دو سه بار تا الان باز کردم اگه یادتون باشه، بله مقاله آقای علی دوستان براتون فرستادم. آره بحث تفسیر و تطبیق، حاکم در تفسیر اجماعا همه قبول دارن که کیه؟ عرفه. ولی حاکم در تطبیق یه تشویشی است توی فرمایشات بزرگان، بعضیا صرف گفتن عقل، بعضیا پذیرفتن عرفه، بعضیا مثل مرحوم شیخ یه دوگانگی دیده میشه تو فرمایششون، یه جایی که همه عقل حاکم میدونن یه جایی عرف حاکم میدونن، یه مداد دوگانگیه. ضابطی هم به دست نمیدن که آدم واقعا تشخیص بده که ضابطشون توی این که کجا عرفه کجا عقله، ضابطی مشخصی هم دست انسان نمیدن. حالا این وجدان هم یه مقداری عرض کنم خدمتتون که لفظ مبهمیه. خب این وجدان هم لفظ مبهمیه، بله ابتدا امکان داره ما از این وجدان، یه جا دیگه هم این کلمه وجدان داشتن، یادتونه کجا بود؟
تفسیر
میکنه، تفسیر میکنه. هر دوشه، هم تفسیرشه، مرجع الالعرف، مرجع در تفسیر. خب موقعی که میگن تحقق بحث تطبیق دیگه، که تحقق خارجی پیدا میکنه، تطبیق مفهوم بر مصادیق خارجی است، اون میشه بحث تطبیق. خب این وجدان یه جا دیگه هم داشتن مرحوم شیخ، کجا بود؟ بله توی خب من یه لحظه ببخشید من الان زد به ذهنم این نه همینه بله؟
سخت ارز میکنم پیدا کردن کلمه
نه خیلی راحت اتفاق
میکنم
نه حالت درخت بزنید حالت درخت بزنید خیلی راحت
یک کلمه
نه خیلی راحته کلن تو کل کل جلد یک 19 تا کلمه وجدان اومده همه رو من نگاه کردم همه رو برد حالت درخت بزنید خیلی راحته حالت صفحه بندی اگر باشه جستجوی ورد خیلی سخت میشه و خیلی سنگین میشه حالا بخواید حاشیه بزنید و خلاصه این حرفا جا به جا بشید صفحه جا به جا کنید خیلی سخت میشه ولی حالت درخت باشه نمیدونم واردید یا نه
میگن نرسار برو جا به جا رو ببینید بذار تو بحث
پنهانه بله دیگه گفتم 19 مرتبه این کلمه درخت تو جلد یک اومده کلمه چیست کلمه درخت بگذارید چی باشه؟
حاکم عقل
باشه مشهور گفتن حاکم عقله خب حاکم در تطبیق معانی الفاظی که در لسان ادله مثلا یه مثالی هست یادم هست زمان تو کتاب فواید الاصول مرحوم چیز میدیدم مرحوم چیز خیلی خدا چرا اسمشون یادم رفت کسی که اصولیار اومد اخباریار زد کنار وحید بهبهانی تو کتاب ایشون فواید مرحوم وحید اونجا یه بحث مطرح کرده ایشون برای نمونه مثلا میگه که مد خب تو لسان ادله مد اومده خب این مدی که اومده به عرف مراجعه میکنیم مثلا مد میگه عرف چقدره عرف میگه مد چقدره میگه 750 گرمه حالا یا 900 گرمه خب ببینید شما اگر یه ظرفی داشته باشید که خب ظرفی داشته باشید که 749 گرم و نیم گندم توش باشه دست عرف بدی وقتی رو یک مد حساب میکنه تسامح داره اینقدر ولی دست عقل بدی مرحوم وحید اونجا داره که یک گرم کمتر باشه یک گرم بیشتر باشه اینو دیگه مد نمیگه اونی که یک گرم کمتر میگه مد منهای یک اونی که یک گرم بیشتر میگه مد به علاوه یک ولی عرف هر سه تا رو میگه مد همونی که 750 گرمه همونی که 749 گرمه همونی که 751 گرمه خب عقل خیلی دقیقه خب لذا حالا توی رساله دیدید میگن که باید کل این قسمت شسته بشه تو وضو حتی اگر به اندازه سر سوزنی از این قسمت کلمه سر سوزن رو دارم بعضی از رساله حتی به اندازه سر سوزنی شسته نشود چی؟ وضو باطل است یعنی حاکم در تطبیق عقل میدونه و الا عرف شما سر سوزن که چیز نیست که به همزه یه بند انگشتم شسته نشه میگن قتله بچه او بایده ایه خب عرف تسامح داره یه مقداری به هر حال حاکمه در تطبیق این وجدان عرض کنم خدمتون من همیشه به اینجا میرستم وجدان عقل معنا میکردم منتها عرض کنم خدمتتون که چون یه جاهایی احساس کردم که شیخ کنم چیز نیستن ثبات قدمی ندارن که همیشه حاکم عقل باشه البته حالا عرض کردم تردیدی هست که برای من درست شده لذا الان جرئت نمی‌کنم صرف بگم این وجدانی که اینجا میگن عقله خب امکان داره بگیم منظور وجدان عرفی است یعنی انسان به اون فهم عرفی خودش خب گرچه خب عرض کردم ظاهر کلمه وجدان همون عقله خب میگن وجدانیات و امثال زاله که حالا توی مبادی عقیسه حالا بالاخره ول حاکم به تحقیقی اگه بخوایم مشهوری حرف بزنیم وجدان یعنی عقل که حالا وجدانم چجور وجدان میکنه انسان این رو راه وجدانش هم مطرح میکنن حیث یجد و صوت المذکور مناسبا لبعض آلات اللحن و للرقص و لحضور ما تستلذه القوى الشهویه خب وجدانش هم به این صورته که انسان این صوتی که خلاصه داره میشنوه اینو میبینه که مناسب آلات لحنه میگه ای کاش کنارش یه تنبکی هم بود کنارش کسی هم خلاصه یه نیی هم میزد و خلاصه تاری هم میزد و خلاصه کیفمون کوک میشد حسابی و کاش یه بالاخره کمرباریکی هم شروع میکرد رقصیدن و خلاصه لذتمون کامل بشه ولی حضور ما تستله زلقه و شعبیه و خلاصه هی به ذهنش میاد که کاش تمام چیزایی که اون قوه شهویه رو ارضا میکنه الان در کنار این ها حاضر بود، این خودش کاشف از اینه که چی؟ کاشف از اینه که اینجا موسیقی لحنی، حالا میگن لحضور ما تستله زلقو و شعبیه من کون المغنی جاریتن، این مغنی دختر باشه. او امردن، امردم کلمه امرد تنوین نمیگیره، حالا تو عبارت ویراستار مراد نکرده، امرد وصف چیز دیگه، وصف داره وزن الفعل هم داره، امرده و نحو ذلک. و مراتب الوجدان المذکور، امرد یعنی کسی که پسری که هنوز ریش در نیورده، غلام امرد داره. و مراتب الوجدان المذکور، مراتب این وجدان هم حیث یجدو، که بالاخره آدم مناسب ببینه یا مناسب نبینه، مختلفتون فی الوضوح و الخفا، در وضوح خفاش مختلف است، بعضی از مراتبش هست که خیلی روشنه، بعضی از مراتبش هست که مدار خفا داره. فقط یحس و بعضون، این عبارت اینجوری بخونید، فقط یحس و بعضون، یه ویرگولی بعد از بعض بذارید که اضافه نکنید یه وقت، فقط یحس و بعضون از ترجیعه من مباد الغنا ولم یبلغه، بعضی از آدم ها ترجیع رو از مبادی غنا حساب میکنن، احساس میکنن که از مبادی غنا است و خلاصه به صرف چهچه، اولین مراتب غنا همین چهچه زدن است. خب ولم یبلغه، در حالی که هنوز به حد غنا نرسیده. خب بالاخره آدم ها مختلف هستن، وضوح و خفای خلاصه مراتبش هم مختلف هست. به هر حال اگر انسان وجدان کرد و یقین پیدا کرد، مطمئن شد که این از مراتب غنای لحوی هست، براش حرام گوش بده. ولی اگر نه، تردید داشت، براش روشن نشد، براش ثابت نشد که این خلاصه صوت مناسبه با بعض آلات لحو و رقص و حضور و ماتصل و زرق و شعبی هست، نه. اگر هم شک کرد، در این موارد شک هم حکمش چیه؟ براحت تا احراز نکرده شبه موضوعی هست دیگه. بله. نسبی میشه، نسبی که بله، وجدان از این وجدان هم دقت کنید، ما عرفی هم معنا کنیم، منظور وجدان عرفی است، دقت بکنید، همون حرفی که نه درست ببینید، دقت بکنید، اینو دقت بکنید، ما یه بحث شخصی داریم، یه بحث نوعی داریم، اینا یه خورده بعضی وقتا با هم دیگه خلط میشه. خب یه شخصی و نوعی داریم به این معنا که ببینید، من موقعی که میخوام تشخیص بدم وجدان، اصلا وجدان عرفی معنا کنیم، من میخوام با وجدان عرفی خودم تشخیص بدم که این آیا غنا هست، غنای لحوی هست یا نه. خب نه، اتفاقا تعارض نیست، وجدان مطابق وجدان عرفی. احسنتون بارکلا. ببینید، من دقت بکنید، اونی که معیاره وجدان عرفیه، خب منتها وجدان عرفی من خودم رو جای عرف میذارم با فهم عرفی خودم، یعنی به یک اعتبار شخصیه، یعنی تشخیص شخص مکلفه، به یک اعتبار عرفیه، به یک اعتبار که مکلف خودشو جای متعارف، جای عموم مردم میذاره و تشخیص میده. خب و هر کسی هم دقت کنید، برای اینکه عرفو به دست بیاریم، من قبلا اینو عرض کردم خدمتتون، برای اینکه ما متعارف عرفو به دست بیاریم، لازم نیست تو خیابون راه بیفتیم مصاحبه بگیریم از مردم، نه، در اثر زندگی و تعایش با مردم انسان عرفیات و چیزی که متعارفه به دست میاره. خب و خودش هم میتونه انسان این رو وجدان کنه که این چیزی که من الان دارم میگم عرفیه یا روحیه شخصی خودمه. خب اصلا امکان داره خطا بکنه، ما منکر خطا نیستیم، ولی بالاخره معیار در اینجا به تعبیری تشخیص مکلفه، به تعبیری معیار وجدان عرفی هست، هیچ منافاتی هم با هم نداره، یعنی مکلف خودشو بذاره جای عرف که با ذهن عرفی، با وجدان عرفی خودش این رو چجور تشخیص میده.
این تفسیر رو این اصلا
نسخه
نسخه نیست، خود این آقایون چاپ گونگرا، بله، به جای دیو حسوس، اگر یحسبون می بود این فرماش انسانی با اون خیلی سازگارتر می شد، ولی وقتی کلمه یو حس اومده آج آقا، کلمه احساس کجا به کار می ره دیگه، اون دست وجدان عرفی خیلی بعیده، یه طرف احساس می کنه که این حالات چه میدونم تسلل زهر خوب شخصی
بله
اونها پیش میاد.
حالا شاید اون نسخه یحسبو بهتر باشه.
آره.
فقط یوهستان باشه باید همونجوری معناش کنی. فقط یوهست و بعض اون اترجه احساس میکنه یعنی اینجوری درک میکنه. اینجوری میفهمه. خب یوهستو یعنی همون یجدو بگیرید یوهستو رو. خب مشخص هم بست مراتب الوجدان فقط یوهستو یعنی یجدو. یوهستو اینجور به قرینه قبلش.
بله. مختلف
نه نه. عرف مختلف نیست درسته عرف مختلف نیست ولی خب آدم ها مختلف هستن
آدم ها در پیدا کردن وجدان
بله 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 عرف نه دقت بکنید معیار اینه که انسان به وجدان و عرفی خودش مراجعه کنه منطق توی تشخیص این وجدان و عرفی آدم ها مختلف هستن با هم دیگه خب به قول شما نتیجهش میشه همون امر شخصی تهش میشه همون امر شخصی به معیار وجدان عرفیه خب چون حالا بفرضم که ما حاکم در تطبیق مفاهیم بر مصادیق خارجیه رو حکم به عرف بدونیم طبیعتاً عرف عامه دیگه حالا شخص که هیچ کس نگفته که حاکم در تطبیق قطعاً شخص نیست خب تشخیص شخصی نیست اگر هم میگیم تشخیص شخص مکلف معیاره یعنی تشخیص شخص مکلف از احسنتم از این باب که عرف رو میشناسه هیچ کس حاکم در تطبیق و تشخیص شخصی به ما قوه ندونسته ها تشخیص شخصی از این جهت که خودش رو در جای عرف قرار میده و به عنوان عرف داره میبینه این رو خب ظاهرش اینه که مرحوم شیخ اینجا این وجدان رو من میگم همیشه عقلی معنا میکنم ولی به نظر میرسه اینجا همون وجدان عرفی منظورشون هست خب که به هر حال هر کسی خودش رو در دو جایگاه فهم عرفی قرار میده میخواد با فهم عرفی بفهمه خب این تشخیص ها با هم دیگه مختلف هست بعضی هستن زودتر فکر میکنن در حالی که به نظر من هنوز این به حد غنا نرسیده بعضی هست دیرتر به نتیجه میرسن که این غنا شد در حالی که به نظر من خیلی زودتر از این صدق عرفی غنا میکرده تشخیصش بر عهده مکلفه فرق نمی کنه چه ما حاکم در تطبیق رو عقل بدونیم چه حاکم در تطبیق رو عرف بدونیم اگر حاکم در تطبیق رو عقل بدونیم یعنی مکلف با عقل خودش تشخیص بده خب اگه عرف بدونیم یعنی مکلف خودش رو در جایگاه عرف قرار بده با ذهن عرفی خودش تشخیص بده خب هیچ کدوم شخصی نیست که هرچی خودت تشخیص دادی همونه نه بالاخره یه ضابطی داره تو تشخیصش یا باید اتکا کنه به فهم عقل خودش در ادراک عقلی دقیق خودش یا باید اتکا کنه به فهم عرفی خودش یعنی خودش رو در جایگاه عرف قرار بده وجدانی عرفی خودش رو بر اساسش خودش
تو فاکسی اختلافش اومد بین اون دارو اون میگه اگه باهم مشکلی نداره داره تشخیص خودش یعنی یه چیزای
خالی
شد از
چی دیروشه بله. دیگه اینا باز هر کسی تکلیف خودش خب هر کسی تکلیف خودش اون تکلیف خودش شما نهی از منکرش نمیتونی بکنی نمیتونید عرض کنم خدمتتون به زور ضبطش رو خاموش کنی نمیتونید نوارش رو خلاصه چیز کنی آهن ربا بکشی روش قدیمو نوار بود آهن ربا بکشی روش از بین میرفته و داشت یکی از رفقای ما از راننده اتوبوس نوارش گرفته بود شکسته بود انداخته بود گفتم زامنی شما شکسته بود پرتاب کرده بود بیرون از پنجره گفتم زامنی شما بله دیگه حالا گفتم به پلیس میگم اینا نواره رو گرفته بود نه دهه 70 بود دهه 60 که بدتر بود اون دوره که اصلا جرأت نمیکردن دهه 60 اصلا توی داشبورد ماشینشون این نوار ترانه بود پوستشون رو میکندن اصلا میخوابوندن ماشین جرأت نمیکرد همراهش برداره نوار ترانه دهه 70 همراهشون برمیداشتن ولی اگه به پلیس میگفتی گیر میداد بهشون دهه 80 و 90 هم که التماس دعای ویژه از همه داریم فیلم آنچنانی هم میذارن بعض از اتوبوس ها متاسفانه بگذاریم همین میتونست ها دیش هم میذاشتن بالا سر اتوبوس هاشون آقا تمام کنیم این تیکه ثم ان المرجع بحث مهمی بود حالا دیگه در حد توان و خدمتتون عرض کردیم از اینجا به بعدم یه مقدار تقریبا دیگه موعظه است خب یه هفتش خطی موعظه است و ظهر من ما ذکرنا من سریع بخونم این رو یا نخونم بچه ها خودتون هم به کلاس بعدی میرسم ببخشید. الحمدلله رب العالمین. الله صل علی محمد و آل محمد. دیگه میگردم تا اول عروض شبهات میرسیم که نرسیدیم. ساده است، چیزی نیست. حالا اول جلسه آینده 5 شعر عبارت میخونم تا برسیم به اون 3 شبهه که مطرح شده.